رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و گفتگو.
صبح شهریور دمیده، بیقرارت مانده ام. صبح شهریور دمیده، بیقرارت مانده ام. در تبت می سوزم و چشم انتظارت مانده ام. دم کن برای صبح دلم یک نگاه دوست، که این دوای دردهای ناعلاج دل است. ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم. ما زندگی عشقیم، نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. صبح سه‌شنبه 25 شهریور. آخی، تابستون داره کم کم تموم میشه و خنکای پاییز از حدود تقریبا 15 روز قبل شروع شده. دست کم در 15 روز گذشته صبحش که حسابی پاییزیه. میگه به پاییز بگویید دست از شهریور بردارد، برک ها صدایشان در آمده. انشالله که صبح سه‌شنبه‌تون رو به خوبی و خیر و برکت و خوشی آغاز کرده باشید و سر صبحی با ما آماده باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. در برنامه که امروز سراغ طلا میریم، بله، بازار داغ طلا، اونم نه مصنوعات طلا، طلای آب شده، طلایی که کارمز نداره و این روزا هر کس 2010 شی پس انداز کرده میگه بریم طلای آب شده بخریم. چرا؟ چراشو خواهیم پرسید از کارشناسان که چرا مردم اینقدر طلایی شدن. مردم که نه، اونا که پول دارن دیگه، همون 2010 شی که عرض کردم. یه اقدامی رو سازمان جنگل‌ها، مناطق و آبخیزداری با 33 اداره کل استانی و 420 واحد شهرستانی ترتیب داره برای حفاظت از جنگل‌ها. خدا رو شکر که بخشی از جنگل‌های ما سوخت، حداقل یه فکری برای این جنگل‌ها صورت بگیره. اینم موضوع دیگرمونه که بهش خواهیم پرداخت. چندین بار به موضوع قطعات یدکی خودرو پرداختیم و امروز بخوایم بریم سراغ دیسک و صفحه. میگن دو برابر شده، البته این دو برابری که میگن شده به غیر از اون چهار برابری که قبلا شده بود، اون چهار برابره دوباره دو برابر شده. و کرونا گردشگری رو تقریبا با خاک یکسان کرد، نه فقط تو کشور ما، در همه دنیا اقدامی داره صورت میگیره از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای دادن مجوز به آژانس‌های مسافرتی که یک کوچولو دارن کارو ساده تر میکنن که شما بتونید مثلا زیر پله مثلا سر کوچه‌تون هم یه دفتر آژانس مسافرتی بزنید، مثلا برید طبقه 18 یه ساختمون هم یه دفتر بگیرید بگید اینجا دفتر آژانس مسافرتی است. به این هم خواهیم پرداخت که اینها موضوعاتی است که بهش خواهیم پرداخت. سراغ کمیسیون عمران خواهیم رفت برای بخش با سخنگویانمون و پیشخوان 103.5 هم فکر میکنم پایان بخش برنامه‌های امروزمون باشه. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگوست. هماره پیام کوتاه ما 30,000-1035 و تلفن گویامونم 27-86-1035. از طریق ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید. ساعت 7:06 است.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اشاره کردم به این که بخشای از جنگل‌های ما هر ساله می‌سوزه و شاید این سوختن این جنگل‌های ما باعث بشه یه فکری برای جنگلامون بکنیم و اینکه یک کاری، یک قدمی، یک هایی، یک هویی بکشیم برای اینکه جنگل‌هامون بهتر حفاظت بشم. یاد این افتادم که ما 50 سال تو تورم داریم می‌سوزیم، کسی هیچ فکری نمی‌کنه و ای کاش که حداقل تو حوزه جنگل الگو بشه برای اینکه اون مشکل تورم هم حل شه به مرور. جناب آقای دکتر هادی کیادلیلی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه روی خط ارتباطیمون هستن در خصوص راهبرد مدیریتی برای اجرای پروژه‌های جنگل، و جناب آقای دکتر رضا ارجمندی عضو محترم هیئت مدیره انجمن متخصصان محیط زیست کشور. آقای دکتر کیادلیلی سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، استاد محترم جناب دکتر ارجمندی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ارجمندی، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
منم خدمت جناب عالی جناب رشید سلام عرض دارم، همچنین جناب خدمت جناب آقای دکتر کیادلیلی عزیز.
خیلی ممنونم آقای کیادلیلی. توضیح میفرمایید که سازمان جنگل ها چه خوابی دیده برای جنگل ها، چون ما هر وقت جنگل ها صحبت میکنیم یه آتش سوزی اتفاق میفته.
درسته، این که سازمان جنگل ها چه خوابی دیده که اون یه بحث دیگه است، بعد از خود سازمان جنگل ها
خب تو بیداری چی دیده خوبه.
برای سازمان جنگل ها هم برنامه هایی رو داره برای کنترل این عوامل تخریب، از جمله خود آتش سوزی که به هر موضوع خیلی جدی شده و میزان و حجمش هم چندین برابر شده نسبت به سالهای گذشته.
بله.
اما برنامه هایی که سازمان میده و از قبلم شاید این برنامه مطرح میشد، اصولا باید ببینیم چقدر اجرایی خواهد شد.
بله.
چون اکثر این سازمان ها برای مقابله با آتش در واقع راه حل مشخص وجود داره.
بله.
در کشورهای دیگه هم هست، در کشور ما هم هست، چون تجربه آتش سوزی در کشور ایران خیلی زیاده در مورد جنگل ها و ضعف ها و مشکلات هم به شدت مطرح شده در گذشته. ولی اینی که چقدر بتواند این رو عملیاتی بکنه، چقدر بتواند جذب بکنه، چقدر بتونه اراده دولت رو در واقع داشته باشه در این که بتونه این اعتبارات رو بگیره، نمیدونم. اینو باید از خود سازمان ها پرسید و باید دید که چه اتفاقی پیش خواهد
آمد. البته ما عادت داریم آقای کیادلیلی،
اصولا تجربه، بله اصولا تجربه نشون میده که موفق نبوده تو این زمینه.
درسته،
چون بس مدیریتیه. حالا ما یه وقتی بحث کنترل رو فقط نگاه میکنیم، یعنی اینکه حالا آتیش که گرفته ما چطور اینو کنترل بکنیم و خاموشش بکنیم، اکثر این نگاهه. ولی اگر به مدیریتی نگاه بکنیم، بازه برنامه مدیریتی به چه شکلیه که اون خیلی ضعیف دیده میشه اصولا تو برنامه‌ها و کمتر بهش توجه میشه. یعنی که ما بیاییم مثلا میالا مطالعه داشته باشیم تغییرات اقلیم ما چی هست، پیش بینی ها چی هست در خصوص اینکه ما 90-95% خصوصی به وسیله انسان هست، در این بخش در ایجاد بینش و تغییر بینش در مردم منطقه، یا در ایجاد این که تنگیزه های این آتش سوزی ها شد. چون بعضی وقتا ما آتش رو خاموش میکنیم، حالا طرف هم جریان میکنیم، تعداد کمی مثلا آتش رو میدن اما سخت بسیار زیاده. انگیزه ها روش وقت شناسایی نکردیم که 90% این انگیزه های آتش سوزی چه بوده. خیلی موارد نیاز هست، به عنوان مثال دارم میگم. در مورد این زمینا چه کردیم، اینو بحث مدیریتی که باید دیدید که در این زمینا چه کاری پیش میاد.
بسیار خوب آقای دکتر ارجمندی.
از کنم که ولی من بکنم دیگه ما مجبوریم که از یه دید دیگری نگاه بکنیم. من از بیانات آقای دکترم استفاده کردم. واقعیت اینه که ما به مسائل اجتماعی این کارها کمتر توجه میکنیم، اینها بیشتر به مسائل فیزیکی میپردازیم، اینها که چه انگیزه های باعث این قضایی ها میشه. چون بالاخره ها تعدادی که به صورت اتفاقی هست و مشکلاتی وجود میان، ولی گاهی وقتا ممکن تعمدی هم باشه
دوست.
و یک دو سال اخیر میزان و تعداد آتش سوزی ها قابل ملاحظه بوده و به خصوص پراکنده این آتش سوزی ها در اکثر مناطق کشور وجود داشته. به نظر من یه مطالعات جامع میخواد، به خصوص از نظر مسائل اجتماعی و انگیزه هایی در این کار هست، به نظر بیش از گذشته باید انجام داد و تجهیزات هم با آن کافی نیست. و اینها شاید یکی از جلسات خدمت شما هم داشتیم، مثلا قبل 50 سال قبل سازمان جنگل ها برای خودش هواپیمای اختصاصی داشته هستند، همچنان که سازمان مدیریت و سازمان افتخارات کشورم اینا مجهز به هواپیمای اختصاصی بودن که حالا بعدا جمع شد به صورت شرکت آسمان در اومد. اینا گاهی وقتا دسترسی های این سازمان های تخصصی امکاناتشون به اینجا خیلی کمتر از گذشته شده. اینا
درست. آقای دکتر ارجمندی، نکته اینجاست که ما وقتی ببینیم دولت یه جای بزرگی، چون ببینید الان سازمان جنگل ها که تو دل وزارت جهاده ادعا داره که من یه گستره جغرافیایی بالغ بر 80% رو از اراضی کشور یه جورایی در حفاظت خودم دارم. این ادعا ادعای بزرگی است برای یه سازمانی که ذیل وزارتخونه است. معمولا نهادهای این چنینی که واقعا کاری دستشون بر نمیاد، فقط تو آتش سوزی میشه مردم اسمشو میشنون، اینا یا هضم میشن یا منحل میشن یا نمیدونم یه اتفاق برشون میفته که اون هزینه های الکی که انجام میدیم برای اون سازمان که به هیچ کاری هم نمیاد، اون هزینه ها حداقل بیاد یه جایی یه کارآمدی داشته باشه. اما در خصوص سازمان جنگل ها همچین اتفاقی نیفتاده. مثلا اعلام کردم ما سال 99 که سال جهش تولیده 4 تا طرح میخوام اجرا کنیم: آبخیزداری، مقابله با بیابانزایی، صیانت از جنگل ها، توقف بهره برداری چوب از جنگل های هیرکانی. این مال سال 99 شونه. خب به هر کدوم از اینا که نگاه میکنیم، من مثلا من که 22 سال دارم میشنوم اینا رو، واقعا کار جدی و جدیدی داره صورت میگیره تو این زمینه تو سازمان جنگل ها؟
خب حالا شما چون خیلی از ما جوان‌تر از 22 سال میشه
نه نه من کار رسانه‌ایشو عرض میکنم،
من میدونم 50 سال واقعا میشتم. اون شاید زیاد با خضوع و خشوع سازمان جنگل اعلام کرده،
من میگم
که وسعت کاریش بیشتر از این مقدار هست. یعنی ما غیر از 18.5 میلیون هکتار که اراضی کشاورزی و تحت کشت هست، بقیه سرزمین نسبت اعظمش در اختیار سازمان جنگل هاست. یعنی 90 میلیون هکتار با آماری داره کم بوده، 90 میلیون هکتار مراتع، 35 میلیون هکتار بیابان زایی و بعد قسمت زیاد جنگل ها همش در اختیار مدیریت سازمان جنگل هاست. نتیجه اینه که پس شما غیر از مسئله آبی که در بعضی جاهاتی بروزه اونا نمیشه، تمام سرزمین نسبت خشکیش غیر از بخش کشاورزی که یک نسبت محدودی ما کشاورزی داریم به نسبت کل کشور از 165 میلیون هکتار، بقیه در مدیریت سازمان جنگل هاست که در واقع سرزمین در اختیار اون هاست. این اختیار و امکانات و مدیریت در این حد و توان در اختیار سازمان جنگل ها به اصطلاح نیست. و اینها اینه که در واقع امکاناتی که نیاز هم داره. البته من یه نکته ظریفی هم بارها هم صحبت شد خدمت شما،
بنابراین
گوتو مسلطی در
اختیار دارید، لطف دارید.
سازمان جنگل ها بالاخره مدیران باید هم تخصص در اون کارها داشته باشن، هم مدیریت خوب بلد باشن اینها. شما اگه نگاه کنید در سالهای گذشته با افراد مدیر متخصص در روی این رشته، نه این رشته کاملا تخصصیه، باید خود باید قبول کنیم که جنگل، مراتع، بیابان خودش علمه و تخصص میخواد اینها. خب یه نفر که متخصص زراعته راجب جنگل و اهمیت جنگل نمیدونه و جنگل مرتع نمیدونه، وقتی یه متخصص جنگل راجب جنگل صحبت میکنه، از این نوع بیانش، صحبتش، عرض کنم که حالتش از وقتی جنگل رو و بیابان رو و مرتع رو صحبت میکنه، قیافش رو تغییر میکنه با قیافه کسی که رشتهش مربوط یا در این زمین ها کار نکرده، به نظر متفاوته. یعنی میخوام بگم هم مدیر صاحب نظر میخواد، هم متخصص صاحب نظر که مفهوم رو کاملا درک میکنه. این کمبود رو ما در سالهای گذشته احساس میکرد.
بسیار خوب آقای گردنی، من با آقای ارجمندی که صحبت کردم بحث این بود که یه سازمانی اگر واقعا اون کارمدی لازم نداره منحل شه، نمیدونم حل شه توی دل یه وزارتخونه ای و اعتباراتش بود جاشو بده به یه جایی که بتونه کارمدی رو داشته باشه. توضیحات آقای ارجمندی من اینجوری هستن که نه، این سازمان جنگل ها اصلا خودش باید یه وزارتخونه جدا بشه.
درسته.
شما فکر میکنید آقای کیادری واقعا برای حفاظت از جنگل ها، میدونم که یه فانتزی الان الان نگاه به موضوع جنگل برای مردمی که مثلا شاید ماهانه، حالا شهر تهران میگم، شما از میدون آزادی به پایین فروش قصابی رو نگاه کنیم، ماهی مثلا برای هر خانوار 2300 گرم گوشته و بلکه کمتر از آزادی به بالا برایش. یعنی مردمی که واقعا زندگیشون درگیر معیشتشونه، الان مثلا شاید برنامه ما رو گوش کنم میگه خب آقا مثلا 4 تا درختم سوخت که چی؟ من دارم میسوزم از گرسنگی، بذار چهار تا جنگلم بسوزه.
ولی من اتفاقا با این که مردم شاید دغدغه های دیگه دارنده که در اولویت هست،
بله،
یا افراد مسئول در واقع منابع درآمدی دیگه دارن که اینا رو اصلا به عنوان منابع درآمد نگاه
اصلا تحویل نمیگیرن، میگن آقا مگه ما بمونه دوشا بردیم.
ولی با این حال همین مردمی که شما مطرح کردید،
بله،
بی نهایت حساس هستن. ما اینو دیدیم در خیلی از موارد.
ولی فعالان محیط زیست اینجوری هم... آقای
نه من هستن واقعا مردم عادی هم الان، چون به هر حال تغییر کرده، چون احساس کردن، چون یه چیزایی رو در واقع فهمیدن، هرچند که ما چند چیز رو باید در مردم و دولت و ملت ایجاد بکنیم. یکی این که ما وقتی صحبت از منابع طبیعی میکنیم، یعنی امنیت حیاتی، یعنی امنیت ملی مملکت. دولت مردان اگر متوجه بشن که این همون امنیت ملی مملکت هست، هزینه و بودجه که بخوام بدن در سطح امنیت ملی براش بودجه میدن. ما هممون میدونیم چقدر حیات به این وابسته است. یا این که درآمدی که خدماتی که این منابع میدن در دنیا ثابت شده است که چندین برابر و مواد خامی که ما از این منابع برداشت میکنیم، یا اگر ما به درستی از این منابع استفاده کنیم این منابع دائمی خواهد بود. اینا رو ببینید تو بحث ترویج رو. اما این نکته رو شما فرمودید به جناب دکتر ارجمندی کاملا درسته. ببینید ما تا زمانی که زیر مجموعه یک وزارتخانه‌ای هستیم که کارش تولیده،
بله،
و در تضاد هست با وظیفه منابع طبیعی، یعنی اون خدماتی و در کوتاه مدت در تولید، این بلند مدت و شما هر اقدامی هم بکنید نتیجهش در 50 سال بعد شاید اصلا مشخص بشه. حتی خب. نه الان
مخیران خب 4 دهه گذشته آیه
جان،
میگم 4 دهه از پیروز انقلاب گذشته.
دقیقاً ببینید،
شاید این همین برنامه ها قبل از انقلاب هم بوده، یعنی همین بی‌توجهی ها قبلا هم شاید بوده.
اصلا من یه نکته رو بگم، همین صحبت های جناب آقای وزیر در دیگه دو روز گذشته،
بله،
که فهمودن که کسایی که این منابع طبیعی رو تبدیل به باغ و توسعه اراضی می‌کنن باهاشون مدارا بکنید، اولا یعنی قانون شکنی، دوما یعنی این که من دغدغه من بیشتر باغ هست و زراعت، نه جنگل. من حتی بگاهن به شوخی گفتم این جنگل هایی که آتش میگیره به زیاد جاد و کشاورزی باید خوشحال باشد که بعد میتونه اینجا رو کشاورزی بکنه. یعنی میخوام بگم تا این سازمان زیر مجموعه یک وزارتخانه ای باشه که اصلا کارش در تضاد، هر لایحه‌ای که الان شما بخواید تصویب بکنید به نفع جنگل ها، مثلا بزرگتر مشکل جنگل های ما در حال حاضر غیر از اون تجاوز، در واقع تجاوز اراضی که الان خیلی بولد داره میشه، واقعا در مخصوص شمال کشور تجاوز به ارزهای جنگلی فاجعه آمیزه، بحث کشاورزی و دامداری و ایناست، و همین کشاورزی و دامداری هم که تو داخل جنگل ها هستن باعث خیلی از این آتش سوزی هستن.
آخه ببینید الان خود آقای خوازی پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک رو داده به رئیس جمهور.
درسته.
خب این چی؟ این یعنی برای تولید این کارو خواسته بکنه. خب بالاخره
جنگل
هم می‌خوایم تولید بکنیم، باز این لازمه دیگه. پس این نگاه رو بعیده که مثلا وزیر داشته باشه که جنگل نباشه اما زمین باشه یا باغ باشه.
نگاه فرق میکنه تو در عمل و اجبار. من اینو میخوام بگم، مثلا دارم میگم ما الان بزرگتر مشکلمون یکی از مشکلاتمون دام هست، ما میخوام این دام از جنگل خارج بکنیم. آها. ولی جاده کشاورزی وظیفه یکی از وظایف تولید گوشت و دامپروری و دامداریه.
خب
فکر میکنیم ما میتونیم این قانونی که باید این لایحه‌ای که مثلا بفرستیم برای تصویب در مجلس از این وزارتخانه باید بره، آیا برادر شما ما میتوانیم این کار رو بکنیم؟
نه.
آیا جهاز وزارت اجازه خواهد داد؟
اگر
بخوایم 1 میلیون کشاورزی رو در زیر جنگل‌های به فرض زاگرس حلش بکنیم، آیا میتونیم از وزارت جهاد کشاورزی لایحه‌ای بفرستیم برای تصویب؟ ببینید نمیتونیم. چرا؟ چون وزارت نمیخواد کارش لنگ بشه.
خب این نشون میده ما از گردن به پایینمون، یعنی گوارش و شکممون برای مهمتر از گردن به بالای چشممونه که زیبایی جنگل رو ببینیم.
ما بلند مدت نگاه نمیکنیم، ما کوتاه. اصلا کشورهای در حال توسعه خیلی اینجوری هستن که اصلا اقداماتشون در کوتاه مدت دارن نگاه میکنن. یه وزیری که میاد مربوط به کشاورزی دامداری هست، چون مسئله اجتماعی داره، نمیاد کارهایی بکنه که براش ریسک داشته باشه که مورد مثلا زیر سوال بره.
بله.
یعنی هر کسی اگر بخواد در واقع کاری که میکنه خودش هم زیر سوال بره، این کارو نمیکنه، طبیعیه. پس ما باید اول این رو تفکیک بکنیم.
بله.
جایگاه مشخص به این وزارتخانه بدیم و بدون به این سازمان جنگل ها بدیم و اون وقت ازش به همون اندازه مسئولیت بخوایم.
متشکرم آقای دکتر ارجمندی. اصلا دست ما برمیاد که همچی چیزی رو بخوایم بریم پارادوکس رو حلش بکنیم.
بله انشاءالله. به سازمان جنگل ها، خب یه سازمان یه وقتی 4 سالی وزارت منابع طبیعی بود اینها، ولی اون 4 سال واقعا چون سن منم میرسه و در اون موقع میفهمیدم این حرفا رو، سال خاصی بوده مال سال قبل از انقلاب، بعد ادغام شدن، من خیلی زیادی گذرونده اینها. من میخوام بگم که حتی سازمان جنگلا که در داخل همین محل دفترش در داخل کاخ کشاورزی تو بلوار کشاورزی که حالا اسم بلوار کشاورزی هم اصلا بی‌مسمی است، چون اون کاخ هم در اختیار کشاورزی نیست، اونجا بلوار بود اسمش هم عوض میشه. حالا همین سازمان جنگلا وقتی که از نظر فیزیکی منتقل میشه به ازگل که دفترش اونجاست، خب من تجربه خود همین وقتی از اونجا شد به داخل کاخ رفته به ازگل، استقلال ظاهرن فیزیکیش هم بیشتر شده و فنیش، یعنی در اونجا تصمیم گیری هاش راحت تر بود تا در داخل کاخ، برای که در داخل کاخ دست رسید بوده طبقه 14 مثلا جنسان و جنگل ها، طبقه 6 ها مثلا زراعت بوده، به عنوان مثال که اینا رقیب هم دیگه بودن. میخوام بگم که این تخصص و این کار کار مهمیه و باید یه توجه همگانی رو جلب کنه. من در یکی از این سفرهای خودم به آلمان از میزبانان پرسیدم که آقا اگر شما در جا کسی یه درخت رو قطع کنه شما چیکارش بکنید اینا؟ گفتن درخت دست نمی کنه. هرچی گفتم که آقا من اشتباه کرده غلط کرده، گفت قطع نمی کنه. گفتم حالا فرض کنید که شما تصادفاً اومد یک درخت رو قطع کرده اینا، گفت که یک خلاصه با بیان ما بود که خلاصه اون کارش با کرامل کاتبینه.
اوه.
یه دیوان اگه اومد یه درختی رو در جنگ، حال شما در آلمان کیلومترها و کیلومترها میرید همش جنگله، اتوبان‌های راه میره، هر
چه اندازه استان آذربایجان ما نیست،
اصلا زیاد اونجا واقعا، یعنی شما هر چی نگاه میکنه جنگله. گفت حالا این درخت یه جور باید قطع کردی، واقعا سوال از درد داشتم. گفت آقا نمیشه، اون دیگه اصلا محال هم چیزه بخوده. گفتم پس گریز از ما یاد بگیرن اینا. شما الان شمال آقای دکتر کیادری فرمودن، خب هم من هم آقای دکتر در شمال وابستگی داریم، اونجا هر بار که میریم ما یه حادثه جدیدی داریم میبینیم اینا. یعنی در مورد زراعت میگفتن به جای کشت کشت سبز میشه، یعنی تو زمین های زراعی شمال که خب مهمترین قسمت رو خود ساختمون میسازن، حالا تو جنگل درخت به راحتی قطع و ویلا میسازن.
آقای ارجمندی من برام یه چیزی سواله، اینو بارها و بارها پرسیدم و پاسخی نگرفتم، که این سازمان جنگل ها و نیروهای خدومش
واقعا
همینطوره، این بودجه‌ای که میگیرن چیکار میکنن؟ یعنی مثلا یه بار بیان میگن آقا مثلا ما صبح که میریم سازمان جنگل ها تا بعد از ظهر مثلا در طول ماه این دوتا تصمیم رو میگیریم، چون مثلا درباره رئیس جمهور میگن که آقا رئیس جمهور خوب کسیست که هر کاری میکنه روزی یه تصمیم خوب بگیره، نه هفته دو تا سه تا تصمیم خوب بگیره. حالا میره تو زمین گلف بازی میکنه، میره استخر و سونا و جکوزی برن کارا، اما روزی یه دونه یا هفته دو تا سه تا تصمیم خوب برای کشور بگیره. تصمیم کلان واقعا سازمان جنگل ها چه تصمیم گیری؟ مثلا من هر بار پرسیدم، شما رو گفتید دارم میگم، من هر بار پرسیدم، من بچه بودم میرفتم جنگل گلستان به طرف مشهد میرفتیم من آفتاب نمیدیدم. الان جنگل گلستان سایه نمیبینم، یعنی اصلا جنگلی وجود نداره. هر بار پرسیدم گفتن نه اون جنگل که اصلا تحت نظارت سازمان جنگل ها اصلا نیست. باور میکنیم من مثلا تو 10 سال گذشته از هر یک از این مسئولینشون پرسیدم همین جواب شنیدم؟ نه میدونم، کاری ندارم. بالاخره ببین محیط زیست، محیط ایست، محیط فلان، هر چی هست، من شهروند که نمیدونم. حالا تازه کار منم اینه، وقتی مواجه میشم اینو میبینم باید چی بگم مثلا به سازمان جنگل ها، محیط زیست، حالا هر کس که تو این زمینه مسئوله، باید چی بگم؟ این بگه آقا نه دست من نیست، دست اون اون هی به هم پاس بدن، آخه بودجه رو میگیرن چی کار میکنن آقای ارجمندی؟
من اول خدمت شما عرض بکنم، شما ببینید وقتی که مشکل پیش میاد سراغ سازمان جنگل ها میرم. این 2-3 سال اخیر که این مسئله ریزگردا و خوزستان و گرفتاری عجیب غریب پیش اومد، یه حرکتی یعنی 3-4 سال برای تثبیت شنهای روان در خوزستان یه تحرکی انجام شد. یه مقدار پولم بود، واقعا هم تا اونجا که من خبر دارم اقداماتی هم شده، درخت ها سبز شدن و پوشش گیاهی داره بهتر میشه، تثبیت شنهای روان داره بهتر میشه اینها. ولی شما اگر یه وقتی نگاه کنید به ارقام اعتباری سازمان جنگل ها و بعد اقداماتی که باید انجام بشه و حتی متخصصین خوبی سازمان جنگل ها پارک گلستان رو درسته در از نظر مدیریتی زیر نظر محیط زیسته، ولی از خودشون منفک نمیدونن. به نظر من تعداد زیادی از کارشناسان متخصص و بخشا عاشق جنگل هستن، عاشق منابع طبیعی هستن.
اگه عاشق نبودن چی میشد آقای ازمندی؟
واقعا همینطوره، اونا دلسوزن و واقعا ما خب اونا رفیقیم، دوستیم، همکلاس بودیم.
نه خب میگم عاشقن به تاراج رفت، اگر عاشق نبودن چی میشد؟
همون بعد بدتر از این میشد. یعنی بعدا بعضی میگن خود جاده چه کار کرد، خود نبود بعد بدتر از این میشد.
پس ما باید تشکر بکنیم از سازمان جنگل.
من به نظر من از سازمان جنگل ها باید تشکر بکنیم، اصرار داشته باشیم مدیران ارشد سازمان جنگل ها، بخصوص رؤسای سازمان جنگل ها، متخصص و مدیر و مدبر باشن و محکم باشن. دنبال این که اگر با وزارت خونه نظرشون تأمین نشد بی خود ادامه ندن، برای کنار یک کسی دیگری بیاد کار بکنین. در واقع سازمان جنگل باید خلاصه بیش از این مهیا باشه و مجهز بشه به تجهیزات هم علمی و هم امکاناتی و انشاءالله باید بهتر از این.
ممنونم آقای کیادری، اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی از مواردی که شما فرمودید کاملا درست هست، خیلی از موارد واقعا کمکاری هم توش وجود داره. خیلی از جاها خود ماها گزارش میدیم که درها تجاوز میشه، به عینه همه مردم میبینن همه، ولی واقعا پیگیری نمیشه. حتی قانون وقتی تصویبم یعنی کمکم میکنه اجرا نمیشه، بعدها اجرا نمیشه، دلیلش هر چی میتونه باشه. در اصل اینو کاملا ضمن این که ما از اون طرف هم نگاه بکنیم، 5-6 هزار نفر نیروی حفاظتی در جنگل ها وجود داره که الان بلا تکلیف ان، حتی چند ماه بعدشون حقوق نگرفتن. اینها را باید ما در واقع مشکلاتش رو ببینیم. اینو دست به دست هم دیگه میده که افراد سودجو واقعا از این فرصت ها سود ببرن. اینا باید یه مقدار حل بشه. من فکر میکنم باید توجه.
خیلی متشکرم. حالا نمیدونم اسمشو بذاریم سازمان تعطیلات، نمیدونم چی بذاریم، چون سازمان اینجوری زیادن مثل جنگل ها مرات آبخیزداری، بعد به هر کس هم بگی شمشیر میکشه علیهت.
اسمشو حفظ کنید و ایشان تجهیزاتشو بیشتر کنید و توجهی به مدیت بیشتر بشه.
ممنونم آقای ارجمندی، آقای کیادری عزیز، بزرگواری کردید، براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
صبح و گفتگو، کاری از
رادیو گفتگو.